ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. به این برکت سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله هر کجا که هستید زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت و آقا امام زمان در صلح و صفا و سلامت باشید. خیلی خوشحالیم، این سعادت رو داشتیم، این لیاقت رو داشتیم که این هفته هم در خدمت شما باشیم انشالله با برنامه عصر انتظار. دقیقا ساعت 8:08 هست و تا هلوهوش ساعت 9 انشالله به صورت زنده در خدمت شما هستیم با این برنامه و سعی میکنیم به مباحث مهمی که یک منتظر در عصر انتظار نیاز داره که بدونه انشالله امشب هم اشاره داشته باشیم. مهمان عزیز و کارشناس عزیز برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد کلباسی همینجا حضور دارن. سلام و عرض ادب، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت عزیزان بیننده و خدمت شما و تبریک هم عرض میکنیم ایام ولادت امام هشتم علیه السلام رو. بله. امیدواریم که این ایام پرخیر و برکتی برای همه باشد. در خدمت شما
هست. انشاءالله خدمت از ماست. عرض کنم به خدمت شما که در این روزها و در واقع هفته ها و ماه ها من احساس خودم این هست که نه تنها مردم خودمون، نه تنها ایرانی ها و شیعیان، بلکه خیلی دیگه از مردم دنیا هم یه جورایی در واقع متوجه حضور آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف شدند و این هم به واسطه داستان جنگ و دفاعی هست که پیش آمده و همین باعث شده که حتی در بعضی از آمارها هم منتشر شده که میزان جستجوها نسبت به وجود مبارک امام زمان بیشتر شده. یعنی مردم دنیا برشون سوال هست که این ایرانی ها چه اعتقاداتی دارن و اشاراتی که هم که حالا دشمنان این سرزمین به شخص آقای امام زمان داشتن هم جالب بود که حتی عنوان میکردن و اسمی آوردن که اینها پیرو همچین فردی هستن و منتظرش هستن که در واقع برگرده و در واقع بتونن که حکومتی جهانی رو داشته باشن. اینو عرض کردم که در واقع خدمتون بگم که موضوعی که داریم صحبت میکنیم این روزا موضوع شاید در واقع درجه اول دنیا باشد، بحث انتظار و ظهوری که مطرح هست. یه لطفی بفرمایید در مورد در واقع مباحث عصر انتظار و چند تا از ویژگی های منتظران که به نظر خودتون خیلی مهمتره و لازمه که ما هم بدونیم توضیح بفرمایید.
بله تشکر. عرضم به حضور شما که موضوع اصل موضوع انتظار منجی و موعود یک مسئله شناخته شده در فرهنگ جهانیه.
بله.
یعنی شما الان اگر در دنیای مسیحیت برید، حالا رو تقسیمات دینی ببینید که خب اینا در انتظار بازگشت حضرت مسیح هستن. اگر در بین یهودیا بریم، خب اینا دنبال اینن که ماشیه بیاد. و حتی در شبه دینها حالا در ادیان توحیدی که و الهی که این مسئله کاملا روشنه، حتی در شبه دینها. حالا شبه دینها ما به بحث اصالتشون کاری نداریم که آیا اینا اصلش دین الهی بوده بعد دچار تغییرات و تحریفات شده یا نبوده، اون یه بحث تاریخی و دینشناسانه هست. حتی اونها همچنین اعتقادی دارن که یک منجی الهی در مسیر تاریخ هست و در انتظار او هستند که بیاید و از جانب آسمان کارها را فیصله بدهد. این که خب کلیست، یعنی مسئله منجی مسئله اختصاصی به شیعه نیست و به اسلام و مسلمی. خب در این به اصطلاح قرون مسئله مهدویت در بین تقریبا همه مسلمان ها وجود داره، ولی اون حیات و زنده بودن مسئله در بین پیروان اهل بیت است. یعنی الان اگر در نظرات علمای مذاهب در همین شرایط فعلی هم میگن من انکر المهدی فقط کفر، منکر آمدن حضرت مهدی چیه؟ کافر. یعنی تا این حد. اما فرهنگ مهدویت در بین اونها زنده نیست، یعنی درباره او سخنی به میان نمیاد یا خیلی کم میاد. یعنی گاهی مسئله است که کارگزاران فرهنگی، علما، نمیدونم خطبا و کسانی که در شکلگیری فرهنگ نقش دارن، اینها نسبت به مسئله حساسن، راجبش گفتگو میکنن. خلاصه مسئله روزه، ولی گاهی هم اینطور نیست. اون چه که مسلمه در بین شیعیان این مسئله کاملا زنده است. لذا مسئله مهدویت و انتظار حضرت مهدی که حالا اینها یعنی این دشمنان این کشور و این مذهب و این انقلاب، اونها میگن بله اینها، ولی این اینها یعنی همه مسلمان ها. منتها در بین شیعیان این مسئله زنده است، یعنی مسئله متروک یا مسئله‌ای که حالا در لایه‌های به اصطلاح پسینی فرهنگ جامعه قرار داشته باشد نیست. خب خصوصا پس از انقلاب اسلامی و خصوصا در این شرایط ویژه‌ای که هم مردم جهان متوجه شدند که مشکلات بشر از چه ناحیه است. یعنی شکی نیست که این مشکلاتی که بشر امروز درگیرش هست، مثل مشکلات ظلم، کودک کشی، خراب کردن شهر و دیار بر سر مردمش، اونچه که در غزه اتفاق افتاد و اونچه که همین روزها در دریا اتفاق افتاد، کسانی که میخواستن برن کمک اینها و میبینیم که حمله میکنن، آتیش میزنن، دستگیر میکنن، فلان میکنن و این بحثایی که هست و اینها. خب مردم جهان اگه از ده ها کشور حرکت میکنن به جانب غزه و یا امروز حساسن رو مسائل این جنگ تحمیلی به این کشور، خب اینا همه براشون یه سری سوالاتی هست که چرا وضع چنینه؟
بله.
چرا باید قدرت ها و به خصوص قدرت جنایتکار آمریکا پشتیبان هر ظلمی در جهان باشه. چرا باید کودکان میناب با موشک های اینها به خاک و خون کشیده بشن؟ چرا 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 و این چراهای طولانی از مردم ویتنام تا آمریکای جنوبی تا فلسطین تا نمیدونم از لبنان و الا ماشاءالله پرونده خیلی قطوره، مردم افغانستان، مردم عراق. خب اینها این سوال براشون پدید میاد که راه حل چیه و لذاست که توجه پیدا میکنن به اون منجی و اون موعودی که از جانب خداوند باید بیاد کار را حل بکن، چون در میابن که این نظام ماهیتش همین، یعنی مبانیش، اصولش، کارکرداش، اهدافش، همه اینها نتیجش همینه، یعنی غیر از این نمیتونه باشه. حالا اون جزئیات این نظام سرمایه‌داری غرب و اینها خب بحثاییه که با بحثای ما فاصله داره، اما جا داره که ماهیت اینها تبیین بشه تا معلوم بشه که چرا اینا به این نقطه میرسن. بله. چون اساسا اینا بر مبنای سود، بر مبنای بهتر زیستن از نظر مادی در دنیا، بر مبنای حفظ قدرت و بر مبنای تسلط بر منابع دیگران به هر قیمت، خب این نتیجهش همین میشه که هست. روی همین جهت هست که میبینیم یه توجهی پیدا میشه، چون میبینن این نظام اختلال جدی داره، یعنی نمیتونه اون اهداف رو، اهداف انسانی را، اهداف الهی رو، عدالت رو، نفی ظلم رو. و شعار مهدویت چیه؟ پرچم مهدویت چیه؟ یملع الله به الارض قسطاً و عدلا کما ملء ظلماً و جورا. لذا هر چه که این ابعاد ظلم و جور اینها روشن میشه و برای مردم آشکار میشه، توجه به اون نقطه مقابل چی میشه؟ بیشتر میشه. شما من حالا یه مثال به اصطلاح عرفی بزنم. بله. شما مردم تابستون بیشتر توجه به کولر دارن یا زمستان؟ کدومش؟
طبیعتاً دیگه وقت
تابستون هوا گرم. زمستون بیشتر به بخاری و به نمیدونم خلاصه وسایل گرمایی توجه دارن یا تابستون؟ زمستان. بله. چرا؟ چون وقت درگیر سرما هستن، اون وقت درگیر
به نیازشون توجه میکنن.
بله بله. و این مسئله که بالاخره وقتی مردم، حالا به خصوص مثل کشور ما که مورد تجاوز قدرت جنایتکار آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی قرار گرفتن، خب قبلا هم کارای اینا رو دیدن، چند سال درگیر مسئله غزه بودن، مسئله لبنان بودن و منطقه و ظلم اینها در حق مردم منطقه. خب حالا این ظلم توسعه پیدا کرده، اومدن با بمباران‌ها، با نمیدونم ترورها و جنایاتی که کردن، خب طبیعتاً اینجا چون حس میشه ظلم، حس میشه ستمکاری، اون وقت این توجه هم بیشتر میشه و در مردم جهان هم همینطور، حالا با لایه‌های مختلف. بنابراین دلیل مسئله اینه که دلیل مسئله اون عینی شدن نیازها، اون درک شرایط و توجه به اون منجی هست. بله.
بسیار عالی. این توضیحاتی که شما فرمودید در واقع شرایط بیشتر کشورهای دنیا رو در واقع در بر میگیره. من در چند جلسه قبلم یه اشاره بهش کرده بودم، البته خیلی از این کشورها استاد کلوسی عزیز، مردمشون البته و مخصوصا به عنوان مثال مردم کشوری مثل امریکا شاید انگشت شمار باشن که دارن این آگاهی رو پیدا میکنن. یکی از دوستان اشاره میکرد به راهپیمایی های اعتراضی در امریکا و پاسخش این بود که در این کشور به عنوان مثال مردم نسبت به معیشتشون معترضن، نسبت به آزادی های بین المللی اعتراضی ندارن و این بد ماجرا هست، این بد داستان هست که مردم امریکا و خیلی از مردم کشورهای دیگه زمانی که مثلا بنزینشون گران بشود اعتراض میکنند، اما به صورت خودجوش خیلی کم اعتراض دارند نسبت به جنایت های رژیم صهیونیستی یا جنایت هایی که امریکا مرتکب میشه. ولی این بود تا زمانی که حالا حداقل بعد از این حوادث اخیر در غزه و حمله به ایران، تو این دو تا حادثه حداقل ما شاهد بودیم که یه جور در واقع میشه گفت اعتراض‌های خیلی بیشتری در کشورهای ظاهراً مرفه اتفاق افتاد. مردمی که در خود امریکا در کشورهای اروپایی بودن و خب طبیعتاً مشکل خاصی هم نداشتند، اما اومدن به سمت اعتراض. شما اشاره هم فرمودید به این کاروان در واقع دریایی که بین المللی هم بود، از کشورهای اروپایی بود، آمدن به سمت سواحل غزه که محاصره غیر انسانی در واقع غزه رو بشکنن، غذا و دارو برسونن به این مردم بیچاره و خب البته باز هم حمله شد به این کاروان آزادی. اما عرض بنده اینه که داریم یواش یواش یه آثاری از بیداری رو میبینیم، هرچند به اعتقاد بنده اصلا کافی نیست. یعنی آنچه که با قواعد ظهور باید منطبق بشود یک آگاهی و در واقع برخواستن خیلی عظیمی از مردمه. اما نظر شما چیه؟ میتونیم امیدوار باشیم که مردم دنیا با مذاهب مختلف، غیر مسلمان، حالا مسیحی یا ادیان دیگه، دارن یواش یواش آگاه میشن نسبت به این موضوع؟
خب عرض کردم این آگاهی در بین به خصوص اندیشمندان، متفکران و کسانی که اهل نظر هستن وجود داره.
بله.
در بین مردمم حالا بعضیا صرفاً با اهداف معیشتی و گران شدن نمیدونم بنزین فلان، ولی در لایه‌های زیرین اینها باز همون بحث عدالت طلبی و مبارزه با ظلم وجود داره. چون این یه مقدار فطری بشرم هست. منتها این عوارض ظاهری زندگی و مشغولیت‌ها میاد اینو میپوشونه. شما ببینید انسان فطرتاً خداگراست. منتها توی این چرخ زندگی و مخصوصا اگر پر از خلاصه جاذبه های مختلف و زرق و برق ها باشه، کم کم یک گرد و غباری روش میشینه و اون زیر پنهان میشه تا که یه اضطرابی پیش میاد، یه هیجانی پیش میاد، این خودشو نشون میده. لذا قرآن مجید هم میفرماید که فاذا رکبوا فی الفلک، تا روی زمینند و حالا مثال توی خشکی و دارن زندگی میکنن، مشغولن، خبری نیست. اون وقتی که سوار کشتی میشند و در طوفان و وسط دریا گرفتار میشن، دعو الله مخلصین له الدین، خالصانه خدا رو میخوان. باز وقتی اومدن در همون شرایط دوباره همون بر میگردن به همون حالتشون. یعنی توی تحولات و به خصوص مخاطرات و سختی ها خب یه توجهی پیدا میشه. اما بله، این که سطح آگاهی جهانی برسه به اون نقطه که خلاصه راه حل روی زمین نیست، یعنی نمیشه با این معادلات زمینی مسئله رو حل کرد، بلکه باید متوجه آسمان بود و اون وقته که امکان این که اون عدالت و اون اهداف برای بشریت محقق بشه اون وقت میسره. بله، یه وقت ما میخواییم که در یه جزیره یه کاری انجام بدیم. خب یه جزیره حسابش فرق میکنه در یه نقطه در یه کشور، ولی امروز کاملا روشنه که مسائل جهانیه. یعنی چه؟ یعنی شاید 500 سال پیش، 1000 سال پیش، گرچه اون وقتم نمیشه گفت به صورت کلی مطلب نبوده، اما اینجور نبوده که جهان اقتصادش، سیاستش، نه همه به هم پیوند داشته باشه. ولی شما می‌بینید امروز یک جنگ تحمیلی در غرب آسیا رخ میده، تمام جهان را تحت تأثیر قرار میده.
بله.
یعنی چه؟ یعنی مسائل امروز مسائل جهانیه. و حالا ما تا این آمادگی جهانی باید تعریف کنیم که اولا چقدر فاصله داریم، ثانیا این فاصله رو چجور باید طی کرد و چگونه باید طی کرد. این اون مسئله ایست که خلاصه به عصر انتظار و آمادگی برای ظهور مربوط میشه.
بله.
که کاملا یه بحث دارای ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، روانی و حتی جغرافیایی است. یعنی خیلی مسئله پیچیده است، مسئله حل یک مشکل کوچک و یک مثلا خواسته محدود نیست. مسئله اینه که قطعاً حکومت حضرت و قیام حضرت قیام جهانی. لذا نبی خاتم اسلام در همین حدیث متواتر که از اون حضرت علیه آله و تحیات و سنا نقل شده فرمود یملع الله به الارض. بحث ارضه، بحث یک شهر، یک کشور، یک منطقه نیست، چنان که وعده ای که قرآن فرموده است وعده ارض است. در 105 سوره انبیا میخونیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بحث زمین است، زمین مقابل آسمان، نه زمینه بله مثلا مقابل دریا، توجه فرمودی، زمین مقابل آسمان. یملع الارض یعنی کل ارض. حالا چگونه کل ارض میتواند آماده اون صحنه شود؟ طبیعتاً اینجا یک فاز بسیار مهمی از آگاهی، از بینش، از عقیده و بسیاری موارد دیگر لازم است که تا به اون نقطه ما برسیم.
بله بله. اونجا که حالا سلام میدیم به آقا و میگیم یا امام الانس والجان، تمامی بله. انسان‌ها و در واقع اجنده و موجودات رو داریم توی این موضوع بهش اشاره میکنیم. این هم بحث خیلی مهمی است. دوستان یه بخشی آماده کردن، تصاویر زیبایی آماده است که موافق باشید این بخش رو با همدیگه تماشا کنیم، بعد باز هم در خدمت شما انشاءالله خواهیم بود.
میرسد آن که به دنیا نفحاتی بفرستد، به لب گم شدگان آب حیاتی بفرستد. میرسد مرد اگر در زیاد است امینیست، میرسد بر لب هر خیم فراتی بفرستد. جلوه خورشیدی ما، خنده تویی دیه حیرت به شب تیره سهر و عرفاتی بفرستد. اهل باران و بهار است مقدر شده تشنه قناتی بفرستم، جلوه خورشیدی ما، خنده تو عیدی ما، عطر اذانی تو، ابدایین توی حضرت آدین توی، صبح جهانی غیبت از ماست جماعت، مرد تنهاست جماعت، ما کویریم همیشه، او که دریاست جماعت، جلوه خورشیدی ما، خنده تو عیدی ما، حضرت آدین توی صبح جهانی،
حضرت آدین توی صبح جهانی. انشالله که اون روز رو به چشم ببینیم و بتونیم که در زیر سایه آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم بتونیم سالهایی رو سپری کنیم. من اینجا لازمه که یادآوری بکنم برنامه خودتون هست و هر جا در واقع نظری، پیشنهادی، سوالی داشتید میتونید با ما در ارتباط باشید و تماس بگیرید، سوالات خودتون رو هم مطرح بکنید. جناب آقای احمدی از یاسوج هم پشت خط ما هستن آجقاد و ظاهرا سوالی دارن. سلام و عرض ادب جناب احمدی عزیز، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خدمت جناب عالی و استاد بسیار عزیز و ارجمند و همه عزیزان شبکه حضرت ولی عصر عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم، بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم خدمت حضرت استاد عزیز. اول این که همه ما شیعیان بر این عقیده هستیم و کاملا ایمان داریم که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 12 امام و خلیفه بعد از خود را که اولین آنها مولا امیر المؤمنین و 12مین آنها هم امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف است را به امت معرفی نمودند و در این باره هم شکی نیست. حالا درست است که دیگر ادیان یا فرق به یک منزی اعتقاد دارند، اما در این دوران طولانی غیبت امام است ما با چه دلیلی یا چه جور میشه دیگر ادیان یا فرق غیر شیعی را متقاعد کرد که همان منزی که آنها هم بهش اعتقاد دارند همان مهدی است که ما شیعیان بهش ایمان داریم؟ سوال بعد هم این که نظر حضرت استاد درباره این روایاتی که از معصوم علیه السلام است که قوم یهود یا همین صهیونیست جنایتکار امروزی به دست مؤمنین یا مردانی پیکارجو به هلاکت می‌رسند و نابود می‌شوند، آیا حضرت عالی اعتماد می‌دهید که این مردان پیکارجو ارتش و سپاه اسلام میهن اسلامی خودمان باشد؟ اگر در این باره هم توضیحی بفرمایید ممنونم. اللهم عجل لولی چند فرد، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
خیلی از شما ممنونم جناب احمدی عزیز، با شما خداحافظی میکنیم. خب سوالشون رو شنید آقا، بفرمید.
بله، خب تشکر از این عزیز از دیار کوهکلویه و بوی رحمت.
بله.
عرضم بزرگ شما که ببینید این که ما چگونه میتوانیم پیروان مذاهب و ادیان دیگر را با خودمون همراه کنیم. خب این مسئله برمیگرده به اون مبانی مشترک، یعنی اگر ما این توان رو داشته باشیم که بیایم و فرض کنیم حالا یه نفر مسیحی خب این اسلام را بپذیرد، این خیلی خوب توان علمی و تخصص کلامی لازم داره و از اون طرف هم حق طلبی اون فرد رو لازم داره.
طرف مقابل باید بخواد که،
چون خیلی وقتا افراد حتی از عقاید خیلی ساده تر و کوچکتر از این به خاطر اون تعصباتشون دست بر نمیدارن. پس اولا اون بحث حق طلبیه و این که خداوند یه دین بیشتر ارائه نکرده. ان الدین عند الله الاسلام.
بله.
دین خدا یکیه. وقتی میگیم یکیه، این به این معناست که حقیقت همه ادیان یه چیزه. نه اینکه خدا چند تا دین داره، یکیش هم اینه. اصلا دین همون اسلام است. لذا راجع به حضرت ابراهیم خلیل فرمود حنیفاً مسلماً. اصلا به پیامبر اکرم علیه آله و تحیات و سنا، این آیات قرآن من میخونم خدمتتون، میفرماید که اتبع ملت ابراهیم حنیفاً، یا اتبعت ملت آبائی، میفرماد یا ملت ابیکم ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اینا. یعنی میفرماد که اصلا حقیقت دین همون اسلام است. یعنی حقیقت یهودیت همینه، حقیقت مسیحیت همینه، حقیقت آیین زرتوش همینه، همه ادیان الهی یه حقیقت دارن. خب درک این معنا، ببینید یه وقت من اصلا تو ذهنم تجزیه است، میگم اسلام، مسیحیت، یهود، مجوس مثلا، از این تقسیمات. خب هر کدوم هم مرزی دارن، حدی دارن. اما این حقیقت اگر آشکار بشه، که باید آشکار بشه،
بله،
و اتفاقا یکی از زمینه های، یعنی زمینه سازی برای ظهور همینه که این مطلب برای مردم جهان آشکار بشه که دین خدا یه چیزه و این تفکر که باز در سوره ظاهرن حالا بقره هست یا سوره دیگه، حالا میتونم آیهشو ببینم، میفرماد ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما ولم یک من المشرکین. این آیه قرآن فرمود حضرت ابراهیم که شیخ الانبیا و ابو الانبیا است، نه یهودی بود نه مسیحی، حنیف یعنی مائل به حق و مسلم، تسلیم در برابر خدا. لذا این تسلیم روح ادیان الهیه، تسلیم مقابل خدا. خب این یه اندیشه است، یه اندیشه همی که نه من مسلمانم. اصلا این که حضرت وقتی ظهور میکنند، اسلامی که میارند، یعنی اون اسلامی که حاکم میکنند، نه اسلام مقابل یهودیت و نصرانیت و مجوسیت و سایر ادیان الهی باشه،
بله،
نه، حقیقت اونهاست. یعنی دین یک دین است. و خب حالا ما وقتی بخوایم کسی را همراه کنیم با این عقیده، طبیعتاً این پایه ها باید درست بشه. حالا این پایه از پایه های اعتقاد به خدا و اعتقاد به قرآن و اعتقاد به نبوت و تا برسه به امامت و تا برسه به مهدویت. و من اینم عرض بکنم، ما خیلی سخته که بتونیم عقاید کسی رو، یعنی خیلی نادره، نسبتش رو عرض میکنم، نه اینکه غیر ممکنه، که ما مثلا سعی کنیم یه نفر رو با خودمون همراه، ولی اون چه که میتواند متوجه بکنه اون عمل کردها و برنامه هایی است که ما داریم. ببینید شما یه وقت مثلا مثال میزنم، میگید من برم با برم اصلا تو فلان کشور که مسیحیان یا بوداییان یا سایر ادیان، برم اونجا دونه دونه صحبت کنم. خب حالا این اثر بکنه نکنه، چقدر نتیجه بده، چند تا رو بتونه. اما یه وقت یکی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه پیدا میشه،
بله،
دنیایی را متوجه مکتب اهل بیت. یکی مثل امام شهید انقلاب اسلامی پیدا میشه، با خون خودش، و من تو این ایام این تشبیه رو میکردم که خداوند متعال وقتی حضرت موسی کلیم در کوه طور مبعوث به رسالت شد، داستانش تو سوره طه هست، سورای دیگه هم هست، فرمود و ما تلک به یمینه که یا موسی، موسی این چیه دستت؟ خب این سوال که سوال حقیقی که نی، سوال حقیقی، استفهام حقیقی اینه که طرف نمیدونه چیه، میپرسه این چیه؟ مثل این که من نمیدونم تو جیب شما چیه، میگم چیه تو جیب شما؟ خب میخوان به من اطلاع بده. اما یه وقت میدونه چیه، این سوال پس غرض دیگری داره، بهش میگن حالا استفهام تقریری. و خدا میدونه که این اساس، و حضرت موسی باش چی کار میکنه؟ حضرت موسی توضیح داد که هیه عصای، این عصای من تکیه بهش میکنم، گوسفندام باش تألیف میکنم، نمیدونم کارهای دیگه هم باش انجام میده. خداوند برای چی این سؤال از حضرت موسی میکنه؟ میگه ببین این چوبه، یه چوبیست که باش همین کار را میکنه، اما حالا این چوبو بنداز، این چوب میشه اژدها. و همینه که بساط فرعون رو به هم میزنه، همین اساس که میزنه به دریا، دریا را میشکافد و بنی اسرائیل عبور میکنه، همینه میزنه به سنگ 11 چشمه ازش. اینا آیات قرآن و حرفای من نیست. اضرب بعصاک البحر، یا فرمود که اضرب بعصاک الحجر، آیات قرآن. یعنی همین چوب، ببینید منشأ چه تغییراتی میشه. حالا من این رو از در مقام تمثیل عرض کردم. ببینید امام شهید انقلاب سنشون 86 سال بوده. دودن حالا من قمری شمسیشو نمیدونم، چون اگر شمسی باشه در حقیقت باید تقریبا، حالا تقریبا حدود 2 سالم گذشت روش، یعنی 88 سال. حالا اگه این 86 من توجه نکردم که این شمسی است یا
شمسی باشه،
خب اگه شمسی
دقیقاً همسن حضرت امامشون عمر کردن و به شهادت رسید،
بله، اون وقت 2 سالم باید 365 55 روز 2 سالم بهش اضافه کنیم، تقریبا میشه 88 سال. خب دیگه عمر 88 ساله دیگه گفت که آب تو کرت آخره دیگه، یعنی دیگه کار دیگه، عمرای دیگه خیلی بالا همین حدوده. اما ببینید با این چند تک استخوان و چند کیلو گوشت و پوست و اینها که دیگه در فرسودگی کامل ظاهری هم هست، ببینید چه بینشی و چه تغییری در جهان ایجاد، یعنی توجهی که این شهادت مردم را به اسلام، به عدالت، به مهدویت اصلا قابل محاسبه نیست. که شما برید الان در هند، برید در چین، برید در نمیدونم دورترین نقاط عالم، آمریکای جنوبی، حتی کشورهای اروپایی، میبینید این شهادت عجب کتابی شد، عجب دعوتی شد، عجب معرفی شد. حالا عرض میکنم که ما برای همراه کردن بیش از اون چه که نیازمنده. حالا نه اینکه بگم اونا رو مطلقا نفی بکنیم، نیازمند کتاب و استدلال و منطق و بحث و اینها باشیم، بیشتر نیاز ساخت داخلی که ما امشب میخواستیم وارد این بحث بشیم، اما اونقدر این بحث گسترده است که ظاهرا همیشه تو همون اوائلش میمونه.
انشاءالله در جلسات یا در همین جلسه
ما با نشان دادن اون چه که باید اتفاق بیفته اینه که ما میتونیم دیگران را با خودمون
همراه
کنیم. ببینید الان دل بسیاری از مسلمان ها ولو غیر شیعه با ما هست. چرا اینطوره؟ برای اینکه دن اینا با ظلم در افتادن، اینا با صهیونیست های خبیث و کثیف و تروریست مقابله کردن، اینها با نترسیدن از قدرت آمریکا. این نقطه الان همین بحث این شبهای بیداری که من حالا اسمی من میذارم شبهای بیداری، دو ماه مردم شبها میان تو خیابون، برای چی میان؟ هان میان میگن ما یافتیم، ما پیگیر هستیم و این چه تأثیری در سطح جهان میگذاره، با اینکه حالا یه حرکت بیشتر شعاری و ولی این آمادگی، حالا این آمادگی رو ما وقتی بتونیم مدل سازی عینی بکنیم،
بله،
یعنی جامعه بیاد در به اصطلاح سطح و خلاصه معیار جامعه منتظر، اون وقته که میتونه خیلی جلو بره. حالا البته در حد وقت انشالله فرصت شد اینا یه مقدار توضیح میدیم که اون هدف اولیه بحثمون گم نشه.
بله، در سوالی که ایشون داشتم احساس میکنم
یه سوال دیگه هم داشتن، من
یادم من یادداشت کردم. پاسخ اول شما رو من اینطور متوجه شدم که توصیه کردید به این دوست عزیزمون جناب آقای احمدی که ابتدا سعی کنن حالا وجوه مشترک ادیان رو پیدا بکنن، اگر احیانا میخوان کسی رو دعوت بکنن به اسلام و شیعه و منتظر بودن، و بعد به صورت عملی در واقع حقانیت شیعه رو نشون بدن که میتونیم یکی از اون ابعاد عملی رو همین حضوری که شما بهش اشاره کردید در این شبها، مقاومت شیعیان در مقابل در واقع دشمن و صهیونیسم یک بعد عملی اتفاق افتاده در این روزهاست که به بهترین شکل ممکن میتونه مبانی شیعه و انتظار رو به دنیا نشون بده که ما با همین آگاهی داریم در واقع در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنیم که انشالله بتونه در نهایت اون فرد رو برسونه به مسیر درست. سوال دومی که آقای احمدی داشتن در مورد این بود که فرمودن که آیا شما احساس می‌کنید که نابودی این قوم یهود صهیونیست می‌تونه به دست شیرمردان ایرانی، حالا ایشون اسم سپاه و ارتش آوردن، باشد؟ بس. یا انشالله که همینطوره.
عزیزم حضور شما که یک مطلب مسلمی وجود داره که من اونو عرض میکنم حالا تا برسیم به بحث نابودی.
بله.
در سوره اسراء خداوند متعال میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. فرمود که ما در تورات اینو بیان کردیم، یعنی خبر دادیم که قطعا شما دو بار در زمین فساد میکنید و برتری میجویید، یعنی به یه جاهایی میرسید، اعتلا، علو، اما در اثر تبهکاری و فسادی که میکنید ما بندگان نیرومندی را بر شما مسلط میکنیم که روزگارتون رو سیاه کن. حالا این دوبار اتفاق افتاده یا یکیش اتفاق افتاده، اینا حالا بحثای تفسیری است که من چون خودش یه بحث خیلی مهمی هست نمیتونم بازش کنم. بعضی گفتن بله مثل مرحوم علامه، این دوبار اتفاق افتاده، یکی زمان بخت و نصر که اومد اصلا بیت المقدس رو خراب کرد، یهودی ها رو نابود کرد، اونایی که موندن به اسارت برد به بابل که همین در عراق فعلی. یکی هم یکی از به اصطلاح حکام روم، اون هم در زمانی که اینها به یه قدرتی رسیده بودند و یه ولی باز در اثر ظلم و فسادشون اومد و همین کار رو با اونا کرد، نابودشون کرد. یه تهموندهی باقی مونده که حالا این عرض کردم بحث تفسیری داره که خب حالا جا هم داره که راجبش بحث و گفتگو بشه. اما در ادامه این آیات یک قاعده بیان می کند، می فرماید که ثم رددنا لکم الکرت علیهم، ما پس از این ذلت و خاری و نابودی شما رو مجدداً یه فرصتی بهتون دادیم که زیاد بشید، نمیدونم قدرت پیدا بکنید. اون وقت ادامش یک قاعده ای را بیان کرده در دو کلمه. چند کلمه؟ دو کلمه.
جالبه.
بیشتر از دو کلمه هم نیست. ولی خیلی عظیمه. و اون دو کلمه اینه. و ان ادتم ادنا،
تکرار کنید تکرار میشه،
اگر بازگشت کنید به ظلم و فساد و اینها ما هم بازگشت میکنیم به اون انتقام. ان ادتم ادتم ادنا قاعده است. لذا هرگاه که در تاریخ اینها که حالا مثل اینکه اصلا بذرشون بذر فساده، اومدن یه تکونی بخورن، یکی اومده حالا به قول عرفی ما پدرشون رو در آورده. شما ببینید هیتلر، ما بحث هیتلر و جنگ ارزان دوم جهانی و مباحثش و اینا خب تاریخ هست، میتونن عزیزان برن مراجعه کن. یا حالا بنابر اون چی که اینا ادعا میکنن، حتی اینا رو تو کوره های آدم سوزی بردن مثلا نابودشون کردن، یهودی ها رو که اون هولوکاست و اینا رو اینا
مدعیش هست.
ولی به هر حال در این که هیتلر به خاطر فساد اینها تصمیم بر نابودی اینها داشت، این بحث توش نیست. این ماله حالا فصل آخره ها، من قبلا رو دوران های مختلف رو نمیگم. تا این زمان خب ما میبینیم اینا تقریبا 80 ساله دارن فساد میکنن، یعنی نسل کشی، یعنی قتل عام، بمباران دیگه. نمونه هاشو خودمون دیگه در این ایام تو کشور خودمونم دیدیم که این به اصطلاح بذر کثیف که آمریکای جنایتکارم از این به عنوان سگ هار منطقه استفاده میکنه، ازش هر کی بخواد اینو میندازه به جونش. میبینید اینا با هم چه جنایاتی کردن، چه کشتاری کردن، چه خسارتهایی وارد کردن. ولی از اون طرف هم نیروهای قدرتمند ما برای نخستین بار اینا 80 سال تو منطقه ظرف 6 روز همه کشورهای عربی رو تسلیم کرد. جنگ 6 روزه معروفه. اما از وقتی که حزب الله پا به میدان گذاشت و مکتب اهل بیت،
بله،
تا این زمان شدیدترین ضربات و خلاصه مقابله ها با اینها صورت گرفت. تا کنون کسی نتونسته بود غیر از حزب الله که پشتیبانش همین مملکت بوده و غیر از خود کشور ما که در این جریان اخیر مرکز اینها رو موشک بارون کرد، صنایعشون رو، و هر کاری که کردن مقابله شمسیه صورت گرفت.
بله.
این همون اولی بأس شدیده. حالا ما یه وقت میگیم که آیا اون مصداق آخری که اینا رو نابود میکنه، ما اونو چون در زمان ظهور حضرت، ولی الان این انعتم عدنا هست.
بله.
یعنی این در قاعده کار قرآنه، و قرآن یعنی کتاب نظام این آفرینش و قوانینه که خدا قرار داده، و قطعاً اون صدی که امروز یه صد مستحکمی که مقابل صهیونیست هاست و پشت اونها رو لرزانده و از این اندیشه اینا بیمناک، ترسان و لرزان هستن و پایه های رژیم صهیونیستی رو به شدت مورد تهدید قرار داده، قطعا همین نیروها و همین انقلاب و همین مردم. و عرض کردم حالا اون بحث نابودی نهایی اینا که در زمان ظهوره، اونم یکی از مصادیق انعتم عدنا هست، چون حکومت حضرت برای عدالت. خب عدالت کیا باید نابود بکنه؟ ظالم را و کسانی که ستمکارن و ستم پیشگی در خون و پوستشون خلاصه روان شده.
احسن.
و انشالله که اون روز دور
نباشه. زمان ما داره پایان میرسه. من حالا این یه خط رو از فرمایشات شما اقتباس کنم که پاسخ این دوست عزیزمون هم باشه. در واقع اون نگاهی که دارن خیلی ها به نابودی اسرائیل، این نمیتونه باشه که ما انقدر موشک بزنیم تا مثلا وجب به وجب سرزمین های اشغالی از بین برود. در دنیای امروز اجتماعات میرن به سمت نابودی، زمانی که اقتصادشون آسیب ببینه، زمانی که مشروعیتشون مثل الان رژیم صهیونیستی مشروعیتش از بین برود، زمانی که اجتماعش نابود بشه، مردمی که اونجا هستن همه قاصبن و تعلق خاطری خیلی هاشون ندارن، آمدن در اون سرزمین های اشغالی که کاری داشته باشن، زندگی داشته باشن، وقتی احساس ناامنی بکنن خیلی هاشون خارج میشن، و زمانی که اون جامعه متخصص نداشته باشه و مردمش رو نداشته باشه، میره در سراشیبی سقوط و نابودی. در واقع جمهوری اسلامی ایران و خط مقاومت و حزب الله رژیم قاسم صهیونیستی رو به سمت نابودی در واقع میتونه که سقوط. انشالله که ما اون روز رو خیلی زود ببینیم و همراه بشه با ظهور آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. از شما خیلی ممنونم، زحمت کشیدید، لطف کردید، تشریف آوردید، استفاده کردیم از شما، و همچنین شما بیننده های عزیز که برنامه خودتون عصر انتظار رو تا این لحظه دنبال کردید. من باز هم یادآوری میکنم حتما و حتما از طریق پیامک تماس هاتون نظرات خودتون رو مطرح بکنید. سوالی اگر دارید میتونید در حین برنامه مثل بیننده های دیگه عزیزمون تماس بگیرید و سوالات خودتون رو هم بیان کنید. ممنونم که همراه ما بودید. تا هفته آینده و برنامه دیگه که خدمت شما باشیم، همه شما رو خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. یا علی و خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله. چه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.